6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اخضر ابراهیمی برای مذاکره درباره سوریه به تهران سفر میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران باید افزایش یابد. و اسامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه هفته آینده 4 آبان ماه به تهران سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، سفر آقای ابراهیمی به ایران برای فراهم کردن مقدمات نشست بین‌المللی ژنو 2 که قرار است در آبان ماه برگزار شود خواهد بود. کنفرانس ژنو 2 به دنبال راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه تشکیل خواهد شد. در کنفرانس ژنو 1 جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی غایب بودند. پیشتر کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را به داشتن نقش مخرب در سوریه متهم کرده و گفته بودند اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اواسط مهر ماه گفت جمهوری اسلامی ایران دعوت مشروط به شرکت در ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او، هر چقدر فشار بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد، بخت این که برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برچیده شود بیشتر است. همزمان هیئتی از مقام‌های اسرائیلی برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری دو جانبه اسرائیل و آمریکا برگزار می شود به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. از دیگر سو، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید با وجود اختلاف‌های عمیق بر سر محتوای طرح تهران، طرف غربی پذیرفته است که در مسیر پیشنهادی ایران حرکت کند. او شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی در ایران گفت در طرح پیشنهادی تهران همه تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت باید لغو شوند و این از جمله اهداف مذاکرات است. آقای عراقچی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با طرف غربی را نبردی دیپلماتیک در مسیری گام به گام توصیف کرد. او از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان هسته‌ای، مالی و بانکی برای بررسی جزئیات پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 خبر داد. در ایران، اسماعیل هانیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین روز شنبه 27 مهر ماه طی سخنانی با بیان اینکه دیگر شرایط اجازه ادامه اختلافات و تفرقه را نمی‌دهد، خطاب به محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت بیایید یک دولت، یک مجلس و یک رئیس جمهوری داشته باشیم. شاهین بشیری در گفتگویی که با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن داشته، پرسیده آیا حماس آمادگی کنارگیری از قدرت یا دست کم محدود شدن اختیاراتش رو داره؟ محسن سازگارا در واشنگتن:
بله، به نظر من حماس چنین ظرفیتی رو داره، مشروط بر این که از سیاستهایی که جمهوری اسلامی زمانی بهشون دیکته میکرد فاصله بگیره. البته این ماجرا بعد از بحران سوریه تا حد زیادی محقق شده و مسئله سیاست حماس تغییر کرده، اگرچه داخل حماس هم یک پارچه نیست و گاهی حرفایی که آقای هنیه زده توسط پاره بخشای دیگه حماس مورد سوال و گاهی انکار قرار گرفته. به هر صورت فکر میکنم حرف آقای امینی حرف درستی است. واقعا وقت اون رسیده که فتح و حماس متحد بشن، دولت واحد انتخابی درست کنن و به اختلاف 6 ساله پایان بدن. البته اون وقت حماس باید بپذیره که یک کار مهمی را انجام بده، کاری که عباس کرده ولی حماس نکرده، و اون هم پذیرش موجودیت اسرائیل. اگر این کار رو بکنن اون وقت تحول بزرگی رو باید بگیم میتونه به وجود بیاره در مسئله عرب و اسرائیل و فلسطینی رو به طور خاص.
اگه چنین وحدتی رخ بده به نظر شما پایدار خواهد بود یا بازم امکان قدرت طلبی حماس وجود خواهد داشت؟
کارهایی که حماس اون موقع کرد در واقع عبور از یک خط قرمز ننوشته همه گروه های فلسطینی بود. یعنی از ابتدای نهضت های چریکی در فلسطین علیه اسرائیل، اگرچه گروه های متعددی بودند که با هم اختلاف داشتند از همون ابتدا هم، اما یک خط قرمزی بین خودشون داشتند که رو به همدیگه اسلحه نمی کشیدن. ولی حماس این رو نقض کرد و به نظر من بیش از هر چیزی هم تأثیر و تأثیرش از سیاست جمهوری اسلامی بود که حماس رو به این مسیر انداخت. الان جمهوری اسلامی سیاست خارجیش در منطقه میشه با یک شکست همه جانبه مواجه شده، یعنی در داستان سوریه در یک باطلاقی به نظر من خودش رو اسیر کرده که خب خیلی دردناکه، هم برای مردم سوریه هم برای مردم ایران. و در مسئله لبنان هم جمهوری اسلامی گرفتار حزب الله است که خب سازمان تروریستی مشکل داره، ولی بیشترین باخت رو در مسئله فلسطین کرده که با تحولات سوریه حماس چرخید و بیشتر از هر چیزی ترکیه جای ایران رو گرفت یا کشورهای دیگه‌ای. عربستان الان نقش مهمی رو داره برای اینکه پول میپردازه، قطر در منطقه پیدا شده و پول خرج میکنن. بنابراین اگر حماس از جمهوری اسلامی بریده باشه کاملا و به منابع پولی کشورهایی مثل عربستان و قطر متکی شده باشه، میشه انتظار داشت که بله اگر اتحادی بکنن پایدار بماند. یادمونم باشه که خود جمهوری اسلامی هم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و فشاری که رو منابع مالیش اومده مقدار زیادی از مانورش در این زمینه‌ها کاسته شده.
گفتگویی بود با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی از ایران. فساد مدیریت و فساد اداری به یک مشکل گسترده در ایران تبدیل شده. تازه ترین نمونه این فساد مالی در منطقه آزاد قشم رخ داده. مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده مالی چند میلیون دلاری در این منطقه خبر داده و گفته این فساد شامل واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومیه. رویا کریمی مجد و گفتگویی با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در همین ارتباط.
فساد مدیریت معلول عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی است که در سطح دولت، بخش خصوصی و همچنین جامعه ممکنه وجود داشته باشه. مهمترین عوامل کلان و ساختاری اون هم عبارت است از حجم بزرگ دولت و اونم دولت غیر پاسخگو و نقش انحصاری زیاد اون در اقتصاد و جامعه است و همچنین وجود بخش خصوصی نارسا و غیر رقابتی و در کنار این دو نبود جامعه مدنی گسترده و رسانه‌های مقتدر و آزاده.
چند نوع فساد در عرصه عمومی وجود داره و رابطه اونها با همدیگه چطوره؟
فساد به طور کلی به فساد سیاسی، انتخاباتی و مدیریتی تقسیم میشه که این سه لازم و ملزوم همدیگه هستن. در چارچوب فساد سیاسی امکان عزل حاکمیتی که پاسخگو نیست وجود نداره و اقلیتی با بکارگیری اهرم قدرت مانع شفافیت نهادهای قدرت و ثروت میشن. پیامد چنین شرایطی فساد انتخابات، یعنی جابجا کردن آراء مردم و در نتیجه منابع ثروت و قدرت و مکنت و دانش در اختیار یک اقلیت قرار میگیره و فساد به هر حال پیامد طبیعی این فرایند خواهد بود.
آقای علوی، پیامدهای این فساد گسترده مدیریتی و اداری چیه؟
مهمترین پیامد فساد مدیریت گسترش رانت‌بری و ناکارآمدی منابع مالی و نابودی اونهاست. عوارض این فرایند گسترش باندبازی و رشوه‌خواری و مانع تراشی برای سرمایه گذاری و رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی، فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی که عوامل مهمی در توسعه اقتصادی هستن از پیامدهای فساد مدیریته. به همین دلیل هم از کشورهای توسعه نیافته و فقیر غالبا از فساد مدیریت گسترده هم رنج میبرن.
آیا علوی، آیا اساسا راهکاری برای کاهش این فساد مدیریتی در ایران وجود داره؟
کوچک شدن حجم دولت و تأمین اون با درآمدهای مالیاتی و ننفتی و بیطرفی مرامی و عقیدتی دولت و همزمان توسعه بخش خصوصی رقابتی هرچند راهکارهای مهمی هستن، اما کافی نیستن. یک بخش دیگر بجز این دو بخش دولتی خصوصی هم لازمه و اونم جامعه مدنی یا بخش سومه که متشکل از سندیکاها و سازمانهای مردمی و حقوق بشری و حقوق زنان و زیست محیطی و احزابه، که البته رسانه هم در اینجا یه نقش مهمی رو بازی میکنن، که این ضلع مثلث در کنار اون دو ضلع مثلث یعنی دولت و بخش خصوصی میبایست بر اونها نظارت بکنه تا شاید فساد هم کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، که با ما گفتگو میکرد. بپردازیم به یک گزارش فرهنگی. سیوسپل نام یک فیلم داستانی به زبان آلمانی که رامین یزدانی بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان در نقش اول اون ظاهر شده. این فیلم رو هنریک پشل کارگردان آلمانی ساخته و روایتگر پدری اصفهانی است که برای یافتن دخترش نسرین ماجراهای خطرناکی رو پشت سر گذاشته و خودش رو به اسپانیا رسونده. نسرین یک فعال سیاسیه که 10 سال ایران رو ترک کرده و به طور غیرقانونی در مادرید به سر میبره. شهرام میریان همکار ما از فیلم سیوسپل بیشتر گفته.
She's Iranian and she studied with you like 5 years ago.
Erst haben sie mir im Gefängnis die Hände gebrochen.
فیلم سیوسپل ساخته یک کارگردان 46 ساله آلمانی هنریک پشل است که در آن ضمن پرداختن به داستان پرماجرای یک پدر اصفهانی که در جستجوی دخترش در اسپانیا است، به طور غیر مستقیم نگاهی هم به زندگی پناهجویان در اروپا انداخته. نقش این پدر را در فیلم داستانی سیوسپل رامین یزدانی بازیگر پرکار سینمای آلمان بر عهده دارد.
در سال 1985 وارد آلمان شدم و قبلا در امریکا تحصیلات بازیگری داشتم و از سال 1986 با کانال 1 آلمان در واقع شروع کردم بازی در فیلم‌های تلویزیونی رو و بعد به تدریج کار من بیشتر شد. در 27-28 سال اخیر در لیستی که در سایت من هست حدود 90 فیلم ثبت شده، فیلم‌های کوتاه و بلند سینمایی تلویزیونی هست، به اضافه اینکه تعداد زیادی کار تئاتر هم کردم تو این سال‌ها.
رامین یزدانی در فیلم سیوسپل در نقش شخصیت اصلی این فیلم به نام پرویز کریمپور، انسانی از نظر جسمی مریض و بیمار اما سرشار از امید به زندگی ظاهر شده. این شخصیت داستانی در فیلم سیوسپل با هر فردی که روبرو می شود از اشتیاق دیدار با دخترش نسرین می گوید. آقای یزدانی در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نقش خود نگاهی گذرا هم به درون مایه فیلم سینمایی سیوسپل انداخته.
پدری است که برای دیدار دخترش از ایران به اروپا میاد، به صورت غیر قانونی از طریق الجزایر وارد المریا در اسپانیا میشه و بعد به سمت مادرید میره، به خاطر اینکه 10 سال پیش دخترش از ایران خارج شده، کارت پستالی ازش اومده که در دانشگاه مادرید تحصیل میکنه. در این فیلم من 6 زبان صحبت میکنم: زبان عربی، فارسی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی. در واقع فیلم به 7 زبان هست. فیلم به صورت یک فیلم جاده‌ای هست، برای اینکه این برای جستجوی دخترش دچار مشکلاتی میشه.
Du sprichst Deutsch. Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meiner Tochter.
فیلم سیوسپل در مادرید فیلم برداری شده، در زاراگوس فیلم برداری شده، تا به سمت پیرنه در اونجا فیلم خاتمه پیدا میکنه. اجازه بدید که پایان فیلم رو اینجا مطرح نکنم. من در جستجوی دخترم هستم، به خاطر اینکه دختر من در واقع به صورت غیرقانونی در مادرید زندگی میکنه، خود من هم به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد اروپا میشم، در این نقش بازی میکنم. فیلم سیوسپول در کمبریج فیلم فستیوال افتتاح جهانیش در اونجا بود، گشایشش در آلمان در 47مین فستیوال هوف در بایرن هست و در 55مین فستیوال لوبک در شمال آلمان، در 27مین فستیوال برانشوایک هست. همینطور فیلم در فستیوال مختلف فعلا در حال چرخش خواهد بود تا اینکه در سال 2014 میلادی به سینما ها بیاد.
Im Dunkel saß und so mehr verstand ich, was wirklich wichtig ist im Leben.
گزارش شهرام میریان بود از فیلم سیوسپول، فیلمی که یک ایرانی در